ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مخالفان دولت تایلند در مقر مرکزی پلیس در پایتخت تظاهرات کردند. معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد چین شد و خانواده سعید عابدینی از نامساعد بودن وضعیت او در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. صدها نفر از مخالفان دولت تایلند روز چهارشنبه در محوطه ستاد مرکزی پلیس در مرکز بانکوک پایتخت دست به تظاهرات زدند. حدود 2000 معترض که به رهبری تاوم سنیم سیاستمدار ناراضی این کشور وارد مقر پلیس شده بودند، مورد استقبال پرسنل زن پلیس قرار گرفتند که با بسته‌های قضا به استقبال آنها آمده بودند. رهبر تظاهر کنندگان به دعوت نیروی انتظامی در مقر پلیس با فرمانده پلیس ملی تایلند مذاکره کرد و خواسته های تظاهر کنندگان را با او مطرح ساخت. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برای دیدار با مقام های این کشور وارد چین شد. آقای بایدن در بعد به ورود خود در دیداری غیرمنتظره به بخش کنسولی سفارت آمریکا در پکن رفت و با شهروندان چینی که قصد گرفتن روادید برای سفر به ایالات متحده آمریکا را داشتند دیدار کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا از دانشجویان چینی خواست تا دولت، استادان و رهبران دینی را به چالش بکشند. او افزود در آمریکا دانش آموزان به خاطر به چالش کشیدن وضع موجود تنبیه نمی‌شوند بلکه پاداش دریافت می‌کنند. آقای بایدن اظهار امیدواری کرد که سفر شهروندان چین به آمریکا به آنها بیاموزند که خلاقیت و نوآوری فقط با تنفس هوای آزاد ممکن است. کاخ سفید اعلام کرد با تلاش‌های جدید برخی از اعضای سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف است، حتی اگر اثرگذاری این تحریم‌ها چند ماهی به طول بیانجامد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در مخالفت با مباحثی از این دست روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر تحریم‌های جدید حتی با هدف تأثیرگذاری آتی به تصویب برسد، این پیام را برای ایران و متحدان بین المللی ما خواهد داشت که با سوء نیت مذاکرات را پیش برده ایم. خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده است که برخی در سنای آمریکا ایده وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردند که 6 ماه بعد یا با نقض توافقنامه ژنو از طرف ایران اثر بخشی آن آغاز شود. در همین ارتباط کیان معنوی در گزارشی که تهیه کرده دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو هم جویا شده.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه دولت اوباما با هر نوع تحریم علیه ایران در شرایط کنونی مخالف است گفت:
The agreement reached by the P5+1 with Iran needs to be implemented and that
توافق به دست آمده میان 5+1 و ایران باید مراحل خود را طی کند. در این خصوص هم رئیس جمهوری و هم کنگره آمریکا موظفند اجرایی شدن این قرارداد را به طور کامل به آزمایش بگذارند. تا قبل از آن که به فکر گزینه‌های دیگری باشیم، ثابت شود آنطور که گمان می‌کنیم توانسته‌ایم از راه دیپلماتیک به نتیجه برسیم یا نه. تصویب هر گونه تحریم تازه در شرایط کنونی تلاش‌های ما را برای رسیدن صلح‌آمیز به یک توافق نهایی تضعیف می‌کند و به ایرانیان این بهانه را می‌دهد که مفاد توافقنامه را به نفع خود تغییر دهند. به علاوه تحریم‌های جدید در حال حاضر ضروری نیست، چرا که ساختار اصلی تحریم‌های ما علیه ایران دست نخورده است و ایرانیان همچنان تحت فشار باقی می‌مانند.
Because our core sanctions architecture remains in place and the Iranians continue to be under extraordinary pressure.
باراک اوباما رئیس جمهور و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا 2 هفته پیش در آستانه مذاکرات ژنو با آن دسته از قانونگذاران آمریکا که به مذاکرات اطمینان نداشتند و تحریم‌های تازه علیه ایران را مطرح می‌کنند گفتگو کردند و آنها را از تصویب تحریم‌های تازه برحذر داشتند. مجلس نمایندگان آمریکا در ماه ژوئیه سال جاری تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب کرده، اما این تحریم‌ها هنوز در سنا تصویب نشده و برای قانونی شدن به امضای رئیس جمهور نیازمند است. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا، در ارتباط با استدلال دولت اوباما از مخالفت با تحریم‌های تازه در مقطع کنونی چنین میگوید:
با توجه به متن توافقنامه ژنو، آمریکا حق نداره تحریم‌های جدیدی رو در طول این 6 ماه علیه ایران وضع کنه و طبیعیه که اگر این تحریم ها توسط سنا به تصویب برسه، راهی برای دولت آقای اوباما نمیمونه جز اینکه در حقیقت اونها رو وتو کنه. خب و این بر مشکلات دولت آقای اوباما با کنگره که همکنون در مورد بودجه وجود داره میافزاید و طبیعیه که تصویب هر تحریم جدیدی عملا توافقنامه ژنو رو برباد خواهد داد و فرصت دیپلماسی رو به طور کلی برای حل مسئله ایران از بین خواهد برد. و در این حال نباید فراموش کرد که در این وضعیت هم رادیکال‌های تهران این تفسیر رو خواهند کرد: آمریکایی‌ها از توافقنامه نه حل دیپلماتیک موضوع، بلکه هدفشون تضعیف ایران و زدن ایران هست و بنابراین نباید به اونها اعتماد کرد. علاوه بر این در متحدین اروپایی غرب هم این پیام ایجاد میشه که در حقیقت آمریکایی‌ها دنبال منافع خودشونن و دنبال حل مسئله نیستن و معلوم نیست که تحریم‌ها بتونه با اون شدت و قوتی که در گذشته بود در اجماع جهانی بتونه تداوم پیدا کنه. و سوم اینکه به هر حال دولت آقای روحانی هم به طور جدی تضعیف خواهد شد.
بر اساس توافق مقدماتی دو هفته پیش در ژنو بین ایران و 5+1، ایران باید در 6 ماهه پیش رو مفاد مورد توافق را اجرا کند تا در ادامه به تدریج و گام به گام از شدت تحریم ها کاسته شود. در مقابل 5+1 نیز امتیازاتی به ایران داده است. علیرضا نامور حقیقی میگوید شکست در توافق ژنو مخالفان آن را در ایالات متحده و همینطور در منطقه به اهداف خود میرساند و سیاست آمریکا در منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
طبیعی که جناح رادیکال درون آمریکا به ویژه با لابی ایپک و لابی کشورهای عربی و عربستان مایل نیستن که چنین توافقنامه‌ای صورت بگیره، چون اونا معتقدن ایران الان در کورنری ایستاده که میتونه به تلاشی اقتصاد و سیاست منجر بشه و مایلن به این فشارها ادامه بدن. و توافق ایران آمریکا در مجموع توافق استراتژیکی است که با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از منطقه در سال 2014 و که آمریکا فقط الان میتونه به ایران تکیه کنه در حوزه امنیتی افغانستان و عراق، برای که عربستان و سیاست جدید عربستان در مسلح کردن جریانات سلفی طالبانی و موج جدید القاعده و وهابیسم مورد تایید آمریکا نیست و اون رو خطر برای منطقه میدونه.
ایران و گروه 5+1 قرار است علارغم احتمال تصویب تحریم‌های تازه از سوی کنگره، هفته آینده در وین مذاکرات کارشناسی خود را در چارچوب توافق برگزار کنند. همچنین قرار است نمایندگانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این مذاکرات به عنوان ناظر حضور داشته باشند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. ادامه خبرها. خانواده سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در زندان اوین، به گفته پدر و همسرش در وضعیت نامناسب جسمی به سر می‌برد. آقای عابدینی 33 ساله دی ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد کلیساهای خانگی در ایران بین سال‌های 79 تا 84 به 8 سال زندان محکوم شده است. ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تخلیه ادوات نظامی از افغانستان از طریق خاک پاکستان را به حال تعلیق درآورده است. این تصمیم از بیم جان رانندگان وسایل نقلیه سنگین که برای ارتش آمریکا کار می‌کنند اتخاذ شده است. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان، عربستان سعودی را به دست داشتن در دو بمبگذاری انتحاری در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت متهم کرد. در نتیجه این بمبگذاری‌ها که ماه گذشته صورت گرفت، 25 نفر کشته شدند. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه، گزارش اقتصادی. گزارش سال 2013 میلادی سازمان معروف شفافیت بین المللی که در ارزیابی پدیده فساد مالی تخصص داره، از گسترش این پدیده در ایران خبر داده. رضا ولیزاده در آغاز گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، از او پرسیده که سازمان شفافیت بین المللی در طبقه بندی کشورها از لحاظ درجه فساد بر چه ملاک هایی تاکید میکنه. فریدون خاوند در پاریس:
شفافیت بین‌المللی که یک سازمان غیر دولتی هست برای اندازه‌گیری پدیده فساد مالی در کشورها از خطکشی استفاده میکنه به نام شاخص ادراک فساد که بر پایه نظرخواهی از فعالان اقتصادی و کسانی که در امور یک کشور صاحب نظر هستند تهیه میشه. فساد مالی هم از دیدگاه این سازمان به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی هست برای دستیابی به امتیازهای مادی و منافع شخصی. بر پایه این تعریف و با تکیه بر شاخص ادراک فساد، در گزارش امسال شفافیت بین‌المللی دانمارک و زلاند نو و فنلاند پاکترین کشورها و سومالی و کره شمالی و افغانستان فاسدترین کشورها ارزیابی شدند. ایران در گزارش امسال در بین 177 کشور مورد بررسی در رده 144 قرار گرفته و عملا 11 پله نسبت به سال گذشته سقوط کرده. و اما در مورد درجه اعتبار شفافیت بین‌المللی باید گفت که بررسی‌های این سازمان هم در محافل کارشناسی و اقتصادی اعتبار زیادی داره و هم در محافل رسانه‌ای. هر سال معتبرترین رسانه‌های بین‌المللی طبقه بندی کشورها رو از لحاظ درجه فساد به وسیله این سازمان منعکس می‌کنند و اون رو به بحث می‌گذارند.
آقای خاوند، گزارش امسال سازمان شفافیت بین‌المللی نشون میده که ایران با فاصله زیاد حتی از خیلی از کشورهای آفریقایی فاسدتره. چطور چنین چیزی ممکنه؟
این واقعیت تلخی است که مثلا در گروه 19 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران از لحاظ درجه فساد مالی در رده 13 قرار گرفته، 118 رده بعد از امارات و 87 رده بعد از بحرین. این ارزیابی ضربه شدیدی میزنه به چهره ایران در کل منطقه. در گزارش‌های کارشناسی که در خود ایران مثلا از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، ارزیابی‌های سالانه شفافیت بین‌المللی رسماً زیر پرسش نرفته. به هر حال اگر دولت جمهوری اسلامی به این طبقه بندی و جایی که به ایران داده شده اعتراض داره، باید اون رو رسما اعلام بکنه و اگر این طبقه بندی رو میپذیره، باید از اون نتایج لازم گرفته بشه.
آقای خاوندای، شناسایی و بازداشت و محاکمه عناصر فاسد بهترین راه مبارزه با فساد مالی نیست؟
به نظر من این مسلما بهترین راه مبارزه با فساد مالی به شمار نمیاد. این پدیده از درون ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران سرچشمه میگیره و باید این ساختارها رو عوض کرد. یک اقتصاد متکی بر رانت نفتی که بخش بزرگی از اون زیر کنترل دولت هست و بخش بزرگ دیگری در تویول بنیادها و نهادهای شبه دولتی، بهترین زمینه رو برای رشد فساد فراهم میکنه. در درون ساختارهای متکی بر چنین اقتصادی از نظارت سیاسی و حقوقی برای مقابله با فاسدها خبری نیست و رسانه‌ها و جامعه مدنی هم زیر فشار هستند. چنین مجموعه‌ای چطور میتونه گرفتار فساد نباشه؟
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما در ادامه اجازه بدید که شنوندگی پیام‌های تلفنی شما باشیم. شما هم میتونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-021-12-2112 پیام های خودتون رو ثبت و ضبط کنید.
در مورد این مناظره که آقای احمدی نژاد با آقای روحانی تقاضا کردن، میخواستم یه مطلبی رو بگم. دیگه دست آقای احمدی نژاد برای همه این ملت رو شده.
دولت احمدی نژاد با درآمد 700 میلیارد درآمد نفتی 8 ساله 250 میلیارد بدهی برای دولت حاضر باقی گذاشته. مسئولیت این هم به عهده آقای خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه می باشد که باید محاکمه شوند. دلیلش را از حقوقدانان و مردم زیر خط فقر ایران بپرسید.
آقای احمدی نژاد، این بازی بگم نگم، بگم نگم، الان میگم نمیگم، این بازی تموم شده. برین جواب قاضی رو بدین، برین جواب ملت ایران رو بدین، بگین اختلاسایی که شده کجا، چطوری، کی برده، کی خورده.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی همچنان در کنار ما باقی بمونید.